بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. همون گونه که شما سروران و عزیزان بزرگواران در بخش اول بحث با این بحث ارتباط برقرار کردید، در بخش اول عرض کردیم که به دلایل متعدد ما باید هم در خودمون این باور رو ایجاد بکنیم، هم در مخاطبینمون این حساسیت رو به وجود بیاریم که نگاهشون به تاریخی که در متن قرار دارد به صورت حاشیه‌ای نگاه نکنن، به عنوان یک متن، به عنوان یک منبع بزرگ برای معرفت افزایی، بصیرت افزایی نگاه بکنن. نکته دومی که قبل از ورود تحلیل زندگانی امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام باید به دقت به اون توجه بشود اینه که مواجهه با تاریخ به سه صورت امکان پذیره و هر صورت از این مواجهه خروجی و کار کرده در حد خودش دارد. مواجهه اول با تاریخ نامش از تاریخ نقلی یا تاریخ علمی، به این معنا که ما وقتی مواجهه با تاریخ میشیم این تاریخ را به صورت روزنامه‌ای و به تعبیر قشنگتر زیباتر به صورت تقویمی و به روز نگاه بکنیم. مثلا بدونیم امیرالمؤمنین در چه تاریخی متولد شده، پدر و مادر امیرالمؤمنین چه کسانی بودند، امیرالمؤمنین دوره عمر مبارکش چقدر بوده و این دوره عمر امیرالمؤمنین چند مرحله یا چند قسم بوده است. این نامش است تاریخ نقلی، تاریخ تقدیمی و به تعبیر دیگر تاریخ علمی. کارکرد، اثر و نتیجه این مواجهه از تاریخ فقط ذهن را فربه می کند، ذهن را چاق می کند. به تعبیر دیگر شخص را از جهل تاریخ خارج می کنه، عالم به تاریخ می کنه، ولی به هیچ وجه تأثیری در رفتار شخص ندارد. و این را بدونیم، قرآنی که ما را دعوت به تاریخ می کرد این بخش از تاریخ نیست، بلکه چه بسا دانستن این بخش از تاریخ برای شخص آثار و پیامدهای بدی هم داشته باشد. چرا؟ برای اینکه ذهنی که فربه و چاق از تاریخ میشه، این به معنای این نیست که این شخص زاهد باشد، از این تاریخ عبرت گرفته باشد، بلکه از جاهلی جل به جاهلیت میرسد، ولی هیچ موقع در رفتار او تأثیر ندارد. مواجهه دوم با تاریخ، تاریخ عقلانی است، به تعبیر دیگر تاریخ فلسفی است و به تعبیر امروزی تاریخ تحلیلی است. تکرار میکنم که اشتباه نشه. پس مواجهه دوم از تاریخ، تاریخ فلسفی، به تعبیر دیگر تاریخ عقلانی، و به تعبیر سوم و تعبیر روز تاریخ تحلیلی است. مقصود از این قسم از تاریخ اینه شخص با آگاهی که از مرحله اول از تاریخ به دست آورد، چون اگر مرحله اول را نگذراند اصلا نوبت به مرحله دوم نمیرسد، یعنی بعد از اینکه ذهنش فربه و چاق از تاریخ نقلی شد، آگاهی دقیق از جریان جنگ بدر و احد پیدا کرد، بعد از اینکه اطلاعات لازم و کافی از واقعه عاشورا پیدا کرد، به دنبال این باشد علتها و اسبابی که پیدایش این قطعه از تاریخ شده از چیست. یعنی میخواهد این قسمت از تاریخ را کاملا از نظر عقلی، از نظر تحلیلی مورد ارزیابی قرار بدهد. منشأ به وجود آمدن مثلا جنگ احد چه بوده؟ منشأ این که این جنگ احد در اوج قدرت به شکست انجامید چه بوده؟ منشأ این که بعد از شکست مجدداً باز این جنگ احد به پیروزی رسید چی بوده؟ این قسم اسمش است تاریخ تحلیلی. کارکرد این بخش از تاریخ، اثر این بخش از تاریخ، برد این بخش از تاریخ اینه که عقل را فربه می کند، عقل را چاق می کند، و به عبارت روشنتر و واضح‌تر اینه که به شخص قدرت می دهد. وقتی با حوادث و جریانات تاریخی مواجه شد، دیگر اون را از منظر نقلی نگاه نمی کند. چنین شخصی فوراً بر می گردد منشأ و ریشه پیدایش این را می خواهد پیدا بکند. از منظر قرآن کریم وقتی من و شما را تدبر به تاریخ می کند، من و شما را سعی می کند توجه به تاریخ بدهد، نه اون بخش اول از تاریخ که تاریخ نقلی است، نه این بخش دوم است که تاریخ تحلیلی باشد. پس قرآن دنبال چه قسم از تاریخ است که میگه این منبع معرفت است، منبع شناخت است؟ اون چیزی که قرآن به دنبال اون هست نه از اون جنس است نه از این جنس، بلکه یه جنس سومی است به نام تاریخ اسوه‌ای. لذا به همین دلیل است میفرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. زندگی پیغمبر اکرم لحظه لحظهش برای شما الگو و اسوه است. اگر کسی تاریخ نقلی را بشناسد، برای اینکه مقدمه قرار بدهد برای تاریخ عقلی، برای تاریخ تحلیلی. تاریخ تحلیلی، عقلانی، فلسفی که شناخت اسباب و مسببات منشأ پیدایش یک حادثه تاریخ، این را مقدمه قرار بدهد برای اینکه از دل این تکه تاریخی پیام‌ها، درس‌هایی را از دل اون بیرون بیارد و با بیرون آوردن اون پیام‌ها و درس‌ها خودش را در متن تاریخ ببیند. باز تکرار میکنم، اونی که قرآن به دنبالش هست این قسمت تا از تاریخه که شخص بعد از این که مقدمه قرار داد تاریخ نقلی را برای عقلی، عقلی و تحلیلی را مقدمه قرار داد برای قسم سوم از تاریخ که تاریخ اسوه‌ای است، و از دل این تکه تاریخ درسها و پیامها را بیرون آورد، نه به دلیل اینکه این درس ها و پیام ها را مجدداً به دیگری انتقال بدهد، به هیچ وجه، بلکه قبل از هر کسی خودش رو در متن حادثه قرار بدهد و دائما تست کند که اگر او بود و این تاریخ با این خصوصیت در زمان و عصری که او زندگی می کند اتفاق می افتاد او کجای تاریخ قرار می گرفت. اگر این شد، این تاریخ میشه تاریخ اسفعی، میشود معرفت، زمینه برای وصال برای خدا، زمینه و بستر برای خودسازی، تهذیب نفس و تزکیه نفس. و اون وقت است که ما می‌بینیم از دل این تاریخ شناس شخصیتی مانند استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه بیرون میاد، به دلیل اینکه اواخر عمر استاد مطهری به بخش مطالعه تاریخ تمام شده و ایشان اواخر عمر این مسئله رو اونقدر جدی گرفته بود که بیشترین وقتش مصروف به سیره نبوی شده بود و دائما سعی میکرد که جامعه را با این بخش از تاریخ آشنا کند. بخش از عمر این استاد بزرگوار حماسه حسینی بود، یعنی اختصاص داده بود تمام سخنرانیشون رو در تاریخ تحلیلی فلسفی که زمین ساز این تاریخ باشد. اگر ما میبینیم امروز رهبری، چون رهبری مقام معظم رهبری داریم، اگر شما به سبک زندگی و دوره زندگی شما مراجعه کنید، بخش مهم و بسیار بسیار گذرای زندگی رهبری معظم انقلاب مربوط است به تاریخ. اونم تاریخ به شدت علاقمند و دائما تحلیل می کند و از دل این تحلیل دائما پیام بیرون میارد و این پیام را در حیطه زندگی شخصی خودشون و جامعه تعمیم می دهد که تا جامعه از این جهت ساخته بشه. بنابراین وقتی بنده و شما ورود به زندگی امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام می کنیم، از قبل با این نگاه باید ورود پیدا کنیم. اگر با این نگاه نباشد، اصلا ورودش بی‌معناست، برای خاطر اینکه یا ذهنمون فر بخواهد شد یا عقلمون چاخ خواهد شد و هر کدام باشد، جز اینکه برای خودمون مشکل درست کند، نتیجه دیگری ندارد. انشاءالله با این پیش زمینه ورود پیدا میکنیم به بخش نخست زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.